صدای آدمش شرح دعای سحر امام جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین. در جلسه گذشته این سوال مطرح شد که آیا صفات الهی به خدا نزدیکترند یا اسماء الهی؟ جواب این بود که صفات خدا نزدیکترند. اما جوابش چرا اینها نزدیکترند؟ جوابش این استش که اسم عبارت از اون صفتی است که ذات الهی را متعین کرده است، در حالی که ذات الهی تعین نداره. اسم عبارت از اون صفتی است که ذات الهی را متعین کرده است. اما صفات آنچنان ذات الهی را متعین نکرده. خب اینجا باز دوباره سوال تر میشه، چرا در اسما ذات الهی تعین پیدا میکنه بیش از اون تعینی که از طریق صفات حاصل میشه؟ سوال روشن شد؟ چرا
اسما ذات الهی
بیشتر متعین میکنن تا صفات الهی؟ جوابش این است که اسماء الهی در واقع نوعی جواب خداوند به تقاضای مخلوقات است.
جواب داره بفرمایید.
اسماء الهی در مقابل تقاضایی است که از جانب مخلوقات به سوی ذات الهی عرضه میشه. خداوند برای اجابت تقاضای مخلوقات در قالب اسماء تجلی پیدا میکنه تا تقاضای موجودات برآورده بشه. و چون پیدایش اسما به گونه‌ای با مخلوقات به هم گره خورده، پس اسما تا حدی رنگ خلقی داره، اما صفات الهی رنگ خلقی نداره. به عبارت دیگر مخلوقات چون میخوان تقاضاشون برآورده بشه، هر کدوم از این مخلوقات میخوان ذات الهی را به سمت خودشون بکشند.
یه تعبیر دیگه میتونیم بکنیم که مخلوقات بهتر میتونن از طریق اسما درک بکنن ذات الهی، یعنی تجلی خداوند باری تعالی با به اصطلاح اسما برای ما انسان‌های آدمه مخلوقات قابل درک تر از این استش که به طریق صفات.
ببینید، شاید اون فرمایش که جناب علی فرمایید در همین عرض حقیر بگنجد. اما اون تعبیری که در کتاب عرفانی است همین بود که عرض کردم. در کتاب های عرفانی در چگونگی پیدایش کثرت از وحدت، اونجا اقلا یک نوع ترسیم همین است که مخلوقات حاجات خودشون را به ذات حق عرضه کردند، فقرشون را و نیازشون را و تقاضاشون را به ذات حق عرضه کردند. ذات حق برای برآوردن این حاجات در قالب اسما تجلی کرد. و وقتی ذات الهی در قالب اسما تجلی پیدا می کند، اون اسم یه گونه باید با اون مخلوق سازگار باشد، سنخیت داشته باشد. به این جهت است که گفتیم اسماء الهی رنگ خلقی داره. حالا اگه اینا رو بخوایم در قالب مثال‌های ملموس ترسیم کنیم، شما خودتون را با فرزندانتون هم مقایسه کنید. هر کنون از فرزندان میخوان شمای پدر را، شمای مادر را در برآوردن حاجات خودشون استخدام کن. یکیشون پول نداره، یکیشون کار نداره، یکیشون الان نیاز داره به این که بهش یه محبتی بشه. میگه جیبم پر از پوله، شغلم دارم، من نیاز دارم الان بهم ابراز محبت بشه. هر کدوم از این بچه ها به نوع تقاضاشون پدر رو میخوان به نفع خودشون مصادره کنن. این پدر در یک چهره میشه مربی، در یک چهره میشه در واقع معنوس، اونجا که اون بچه نیاز به یک معنوس داره، در یک چهره میشه بانک که میخواد اون نیاز مالی اون را در واقع جبران کنه. و هر کدوم از این بچه ها دارن پدر را بر اساس نیاز خودشون بهش قالب میدن. و این پدر هم چون کریم است، چون رؤوف است، متناسب با هر کدوم از این خواهش ها به خودش یه تعیونی میده. یه وقتی این بچه رفته تو کوچه، بچه ها تو کوچه اذیتش کردن، گریه کنون میاد پیش پدر. این پدر در قالب پشتیبان خودش رو نشون میده. قهر خودش را آشکار میکنه، با این قهر میاد بیرون همراه این بچه. این بچه احساس یه نوع پشتیبانی کند و در مقابل بچه های دیگه بتونه خودش رو نشون بده. بستگی دارد اون بچه ها چه تقاضایی داشته باشن. این پدر، این مادر خودش رو متناسب با اون تقاضاها صورت میده. یه چنین چیزی راجع به ذات پروردگار است که هر موجودی هر تقاضایی از خدا داشته باشد، خداوند متناسب با او به خودش صورت میده. یا به تعبیر دیگر اسمی خاص پیدا میکند، اسمی خاص پیدا میکند. یه جا میشد رازق، یه جا میشد قفار، یه جا میشد
ستار.
بستگی داره ما چی از او بخوام. از این رو وقتی خدا در قالب اسما تجلی پیدا میکند، به یه گونه اینجا صورت خلقی در کار میاد، چون ذات الهی خودشو باید متناسب کنه با تقاضای این مخلوقات. اما در تجلیات صفاتی این صورت خلقی ملموس نیست. از این رو صفات الهی به ذات الهی نزدیکترند تا اسما. و در مراتب فنا آخرین مرتبه‌ای که براش فنا حاصل میشه صفات الله هست، نه اسما الله. اسماء الله زودتر براشون فنا حاصل میشه، استهلاک حاصل میشه. بعد از اسماء نوبت به صفات میرسه. چرا صفات باید مستعلق میشن؟ به خاطر اینکه ذات حتی از صفات هم مبرات، در حالی که صفات الهی رنگ خلقی ندارند، اما با همه اینها با ذات الهی که مطلق و بی حد و بسیط علل اطلاق است با اون سمخیت ندارند. از این رو این صفات هم باید برن کنار. آقا یه جوان 20 ساله اینا رو نوشته، باز به هم نگرد اینا. این دقت ها تا کجا رفته است؟ بله آقا
این الان در فاز نزوله، چون وقتی که در فاز صعود آن فرق میکنه میاد، ابتدا خداوند با صفات خود، یعنی ابتدا صفات الهی رو شروع میکنه بعد اسماء الهی رو.
بله این را قبلا محضرتون عرض کرده بودیم که در قوس صعود در سفر دوم که سیر فی الحق بالحق است، حق تعالی اول با صفات خودش تجلی میکنه نه با اسمایش. اون یه دلیل دیگه داره. دلیل اون این استش که در قوس صعود وقتی که سالک در سفر دوم داره در اسما و صفات حق سیر میکند، اول با تجلیات صفاتی روبرو میشه بعد با تجلیات اسمایی. چرا؟ برای اینکه سالک طاقت نداره. اگر حق با ذاتش در قالب یه اسم تجلی کند، سالک براش فنا حاصل میشه.
جریان ارزش موسا
بله نمیتونه طاقت بیاره. از این خداوند به صورت کمرنگتر در قالب صفات تجلی میکند تا این سالک انس پیدا کند. وقتی که انس پیدا کرد، وقت ذات خودش را در قالب یک صفت نشون میده، یعنی تجلی اسمی میشه.
بسیم که سر اشکال پیش نمیاد، میگیم که خداوند در قالب کمرنگتر که قالب صفات باشه، از طرف این صفات به خدا نزدیک فرنگ نظری
از کردم بیانش فرق میکنه. الان میگیم صفات به ذات نزدیکتره
ولی تحملشون راحت‌تره.
اما اگر خدا با صفاتش تجلی کند، ما راحت تر باش انس پیدا میکنه، چون اگر ذات خودشونشون بده فنا حاصل میشه. مثال زدیم ما یه وقتی محضر شما سروران که یه رئیس اداره یه وقت در اداره حضور داره، یه وقت در غیبته. اون وقتی که حضور داره بیشتر کارمندا ازش حساب میبرن.
به عبارتی که میتونیم بگیم وجود انسان ها اینقدر قدرت نداره که تجلی ارزان بود که اسمایش رو یک باره نشون بده، مثل از جریان حضرت مصادر که یه لحظه نشون داد قش کرد و افتاد دیگه.
بله از کنم ذات ویژگیش اینه، ذات الهی برش جلال مطلق حاکم است. از این رو اگر ذات در کمترین لحظه خودش را ظاهر بسازن، سالک گرفتار استهلاک میشه.
استاد ببخشید، من به نظرم میاد منظور خلیبادایی تفاوت اسم و صفت بود، ولی من اینجوری به نظرم میاد که اسما خلی جنبه خلق پیدا میکنن، یه خود محدودیت دارن، محدودیتشون در مقابل انسان خب و خیلی انسانو بیشتر از هم میپاشه تا صفت که محدودیت نداره، یعنی مستحلک در ذاته. مثلا حتی به اندازه خیلی کمرنگ اگه نشون
صفات هم تعیناتند، اما اونقدر که ذات الهی از طریق اسما تعیون پیدا میکنه، از طریق صفات تعیون پیدا نمیکنه.
میگم این جنبه است که انسان رو اپا میندازه که اول صفات رو خدا مثلا در قوسه سعود نشانش میده، بعد صفات رو، به خاطر اون بیکنانگی صفات و محدود بودن اسما. حالا ببینین
خب میدونم
درست
در قوس صعود باید برعکس باشه، پس اول باید اس تجلی پیدا کنه بعد صفت، در حالی که نه، در قوس صعود اول صفت تجلی میکنه. چرا؟ عرض کردم اینها دو بیان داره. اون که در قوس نزول گفتیم اول صفات بعد اسما، چون صفات به حق تعالی نزدیکترن، ذات حق را کمتر دچار تعین و کسرت میکنن. اما در قوس صعود اول صفات تجلی میکنن، چون اگر ذات به یه گونهی حتی در قالب یک اسم متجلی بشد، برای سالک استهلاک حاصل میشه، چون از ذات الهی برش جلال مطلق حاکمه، وصف ذاتی حق جلال مطلقه، سالک طاقت نداره. ما بگم بیانش دوتا هستش، هم فهم میکن.
اگر شما میفرمایید که صفات در ذات حق کمتر تعین پیدا میکنه،
ذات حق از طریق صفات کمتر تعین پیدا میکنه،
خب پس یعنی اون جلالش بیش از اسم باید باشه دیگه، چون تعین کمتری داره.
بله، ولی در صفات خدا اراده کرده است که ذات خودش را مخفی بده، مثل یه رئیسی که خودش اینجا نیست، غایب است، فقط سایش از دور بر این اداره مستولی است. به صورت طبیعی این کارمندا یه احساس راحتی بیشتری دارن تا اون زمانی که رئیس خودش اینجا حضور داره. پس این که امام فرمود سالک به اونجا میرسد که تجلیات خلقیه را، سپس تجلیات اسماییه را و سپس تجلیات صفاتیه را در حق مستهلک میبیند، دلیلش این بود که چون صفات برای حق کمترین تعین را به همراه آورد. بعد می‌فرماید الفانیت و فیها التعینات العلمیه والعینیه. اینجا باز یه سوالی است، چرا می‌فرماید تعینات علمی جلوتر از تعینات عینی در حق فانی هستند؟ تعینات علمیه یعنی تعینات ربوبی، منظور از تعینات علمیه یعنی اعیان ثابته و اسماء الله. چرا اول فرمود تعینات علمیه بعد فرمود تعینات عینیه؟ تعینات علمیه عینیه یعنی مراتب خلقی. جواب این روشن است، زیرا در تعینات ربوبی وحدت حاکم است، در تعینات ربوبی جهت کثرت بینی بسیار بسیار کم رنگ است. اعیان ثابته که جزء حقائق ربوبیان، همشون نسبت به حق از ازل تا ابد احساس عبودیت داره. در اونجا طغیان معنا نداره، عین ثابت اشرار
تجلیش هست.
عین ثابت اشرار عبده، وجود خارجی اشرار اینجا شر، عین ثابتشون شر نیست، عبد.
عبارت دیگه عین ثابتشون حق ذاتیشون،
عین ثابتشون حقیقت حق را به درستی درک. چرا؟ چون عین ثابت با خدا ارتباط مستقیم،
عبد مطلقه،
ارتباط مستقیم داره. چون ارتباط مستقیم داره حقیقت حق را حس میکند، واسطه‌ای در کار نیست. اما تو مراتب خلقی که میاد، ذات الهی به یک گونه پنهان میشه. چون پنهان میشه به یک گونه ما حتی نسبت به حق احساس بی‌نیازی میکنیم، نعوذ بالله. اما عین ثابت چون با حق ارتباط مستقیم داره، یک، و از یه طرف خودش را فقر محض میبیند و از طرف دیگر حق را غنی مطلق میبیند، از این رو به صورت طبیعی براش اطاعت و عبودیت حاصل میشه. اما وقتی نوبت مراتب خلقی میرسد، اولا حضور حق حس نمیشه تا اون غنی مطلق بودن حق برای ما حس بشه. یک. از طرف دیگر چون ما الان دارای وجودیم و این وجود هم به یک گونه در اختیار خودمون است، اون فقر وجودی خودمون رو درک نمی کن. یعنی مشکل از دو جهت حاصل میشه. یک، از یه جهت اون قنای مطلق خدا را لمس نمی کنیم چون با خدا ارتباط مستقیم نداریم. اینا همه صحبت به این جهت خلقیمون ها، به اعتبار جهت خلقیمون ما مستقیم با حق ارتباط نداریم، از این رو حضور حق را حس نمی کنیم تا اوصاف حق مثل قنای مطلق، قدرت مطلق حق، اینها را مستقیما لمس. از طرف دیگر الان داره وجودیم، کمالاتی داریم، وجودی داریم، این وجود فعلی، این کمالاتی که در اختیار داریم برای ما موجب اقراء جهل شده است، باعث شده ما خیال کنیم اینا از خودمونه، از این رو احساس نیاز نمی کنیم به خدا. اما عین ثابت به دو جهت عبد است. چرا؟ یک، چون مستقیما با حق در ارتباط است، اوصاف مطلق حق را، جلال مطلق حق را داره حس می کنه. از اون طرف چون در اون سطح براش وجودی نیست، فقر محض است، چون در اونجا هیچ وجودی نداره، فقر محض است، اون فقر محض به اون دیگه اجازه نمیداد که بگه من دارای کمالیم، وجودیم. این دوتا را که کنار هم قرار بدید، یعنی این احساس فقر مطلق، این شهود فقر مطلق و در مقابل شهود قناع و حکمت و تمام صفات اطلاقی حق، دست به دست هم میداد. این ثابت چیه آقا؟ این ثابت عقل میشه. به این جهت است که میفرماید در بحث فنا، اول تعینات علمی در عقل فانی‌اند، سپس تعینات عینی. تعینات عینی یعنی مراتب خلقی ما در آخر الامر تسلیم میشه. در آخر الامر، بلکه تو دنیا اصلا تسلیم نمیشه، اصلا تو برزخ هم تسلیم نمیشه، تو آخرت تسلیم میشن، اونم با زور. با زور چطور؟ چون خداوند متعال اونجا با تجلی اسم واحد قهار تجلی میکند، چون تجلی میکند همه گرفتار سعقه میشن، و سعقه من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء. پس در قیامت مراتب خلقی ما با زور با تجلیات جلالی حق تسلیم میشه، اما عین ثابت ما از ازل تسلیم بوده است، نیازی به کارگیری جبر و زوری نیست.
ولی هنوز در قیامت تجلیات خلقی وجود داره.
نه دیگه، تجلیات خلقی بعد از سوره دوم است، با سوره اول همه صورت‌های خلقی مستهلک میشه، همه صورت‌های خلقی از بین میره دیگه، هیچ کس به عنوانی که من مخلوقم، عقلی دارم، مالی دارم، قدرتی دارم، علمی دارم، وجودی دارم، کمالی دارم، هیچ کس دیگه به خودش توجه نمی کنه. حتی فرشتگان از اونها اون جنبه خودبینی گرفته میشه. کی میماند؟ به حسب ظاهر جناب اسرافیل و عزرائیل خدا. عزرائیل به با دستور خدا جان اسرافیل را هم قبض میکنه، یعنی صورت اسرافیلی را از اسرافیل میگیره. بعد خداوند خودش مستقیما صورت عزرائیل و عزرائیلیت را میگیره، خودش میماند به خودش، میفهمد لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. البته در اون نشأه اونهایی که در این دنیا به مقام فنا تام رسیدن، وجه الله تام بودن، که 14 معصومن، اونا از سرقه قیامت معصومن و اونا در واقع خودشون در اونجا دستن در کار برپایی قیامتند. ذات حق از طریق اونها اعمال در واقع تمام مراتب قیامت رو میکنند. و اشار المولوی الی هذا التدرج به قولی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مراتب از جمادی انسان عبور میکند، میاد در مرتبه نبات، از نباتی عبور میکند به مرتبه حیوانی، بعد وارد مرحله در واقع حیوانی میشد. از این مرتبه حیوانی هم باید انسان عبور کند. مردم از حیوانی و انسان شدم، از چه ترسم کیز مردن کم شدم. باز میمیرم ز انسان و بشر، پس برارم با ملائک بال و پر. از این مرتبه انسانی هم باید انسان عبور کنه، هم پای ملائک بشه. از این بیان جناب مولوی معلوم میشد فرشتگان الهی، اقلا فرشتگان عالی مرتبه، بر جنبه انسانی انسان تفوق وجودی دارن. اگر انسان به مرتبه عقلانیت خودش بار بیابد، به مرتبه انسانیت خودش رسیده است. اما فرشته ها حتی از این مرتبه وجود ما که مرتبه عقلانیتمونه یا مرتبه انسانیتمونه، فرشته ها از این بالاترن. نگاه کن عبارتا، باز میمیرم ز انسان و بشر، پس برارم بر با ملائک بال و پر.
البته اگر این شعر مولوی رو اونجا بخوام سهه بذاریم این تفسیر میشه، وگر نه خب خداوند در سوره بقره میگه این علم و مالا تعلم و برشته.
نه، این انسان چون مراحل بالاتر دارد از فرشته ها بالاتر میره. اما تا اینجا که عقلانیت در وجود انسان حاکم شد، این چنین نیست که از فرشته بالاتر باشد. به بیان مولوی پایین تر از فرشته است. تا این مرحله بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارقنون، گویدم که نا الیه راجعون. این واژه ارقنون از واژه های معنا کردنش سخته. ارقنون در لغت یه نوع ساز است. یه نوع ساز است که از مجموعه از لوله ها درست شده. یه طرفش هم بازه، خیلی بازه.
سرنای استاد؟
نه، از کنم یک نوع ساز خاصه. یه طرفش کاملا بازه، هیچ صورتی نداره، هیچ به صورت لوله و این چنینی نیست. در اون قسمتی که در واقع باز است میدمند، از این لوله ها صدا بیرون میاد. من شک دارم که چجوری به این با این در واقع ساز میزنن، ولی شکلش همجور که عرض کردم، این مجموعه ای از چی هست؟ لوله هایی هست، یک قسمتی این ساز هم باز است. الان به شک افتادم که در اون قسمتی که باز است در واقع فوت میکنند و از این در واقع لوله ها صدا در میاد یا برعکس.
من اینجا عدم رو گفته بخاطر اینکه مثلا با هوا و با باد و اینا
حالا
در میاد منظور
است. بله بله. ببینید شما وقتی به این سال مبین
شکل
چیز رو
بخواستم
بله هست بیاری شده. شما اگر به این ساز نگاه کنید غیر از یه سری لوله و اینا چیزی نمیبینید.
در واقع از دو طرف بازه، از یک طرف میدمن، از یک طرف صدا بیرون میاد. یه جای دیگه داره
ببین غیر از لوله شما هیچ چی نمیبینید. غیر از لوله هیچ چی نمیبینید. ببینم اونا اونم همینه؟
نه این یه جا ثابته به وسیله
چون یه پشتی هم داره این.
بله الان تو همینجا خدمت
ببین یه پشتی داره که پشتش بازه. ببینم شما
یکی اینه
حالا ارزم اینه تشبیه هست. میگه آقا شما وقتی که به این ساز ارغنون نگاه میکنید غیر از یه سری لوله ها چیزی وقتی که اون ساز زننده در این میدمد از این لوله ها به صورت صداهای گوناگون بروز میدم. اینجا چیزی به نام هویت صدا وجود نداره. شما تو این ساز که نگاه کنید صدای خاصی وجود نداره، یه سری لوله فقط است. اون فردی هم که می نوازد فقط در اینجا می دمد. می فهمد پیدایش کثرت این چنین، پیدایش کثرت از وحدت این چنین است که غیر از اعیان ثابته که در حکم اعدامند، کم بار تا نگفتیم اعدام اونتاش اعدام ممکنند، اعیان ثابته به اعتبار حقیقتشون چیزی غیر از اعدام ممکنه نیستند. خب از اون طرف حق تعالی با فیض خودش که ازش به نفس رحمانی تعبیر میشه در این عدم ها دمیده است، با این دمش این کسرات بروز پیدا کرده، کما اینکه این ساز زننده وقتی با نفسش در این ساز میدمد از هر کدوم از این لوله ها صدای ویژه‌ای بیرون میاد. و حالا روشن شد که همون که اول گفتم از اون قسمتی که باز است از اونجا میدمد و در بقیه در واقع به اون تناسب با اون که اون لوله را چجوری درست کرده باشن صدای خاصی بیرون میاد.
ارغنون عدم
چی؟
ارغنون عدم.
ارغنون ببینید صدا، هیچ صدای خاصی تو این ساز نیست، هیچ صدای خاص.
به نظر من استاد ارغنون یا وجود اون محبای تو جریانه، یعنی شما ساز رو اگر در نظر بگیرید این دمش اگر غیر از این محبیر محبوب لوله ها باشه که ادامه داره اونجا چیزی رو ایجاد نمی کنه، صدایی رو ایجاد نمی کنه، خود این محدودیت ایجاد صدا کنه. بسته به ظرفیت دیگه نتیجه صدا و نتیجه کثرات فرق کنه.
فرمای شما به عرض ما یکی آن.
بله بله.
ببینید حرف ما اینه در هستی غیر از ذات الهی و نفس رحمانی که همون فیض ازلی ابدی حق است هیچ در کار نیست، میان سراغ اعیان ثابت. اعیان ثابت چیه؟ اعیان ثابت امور عدمی هست، مثل ارقنون هست. در ارقنون شما فقط یه سری لوله میبینی، یه سری قالب میبینی، و جناب سازننده هم غیر از یه نفس و هوایی را در این لوله ها جاری نمی کن. اما میبینید از سر کلاس اما میبینید از درون هر کدوم از این لوله‌ها یه صدای خاص بیرون میاد. وقتی فیض حق در این اعیان ثابته که به خودی خود امور عدمیان سریان پیدا میکند، از هر کدوم از این عین ثابت‌ها شما یک وجود خاصی، یه صورت خاصی، یه آثار خاصی را حس میکنید. متن این شعر: و هذا هو الظلومیت المشار الی به قوله تعالی انه کان ظلوما جهولا. این اشاره به کجا داره؟ این هذا اشاره دارد به سیر از کثرت به وحدت. این سیر کثرت به وحدت، این همون ظلومیتی است که در آیه انه کان ظلوما جهولا آیه 72 احزاب به اون اشاره شده. در مورد این آیه شریفه مفسرینی که اینها عارف نیستن این آیه را یه جور معنا کردن، عارفانی مثل مرحوم امام این را جوری دیگه معنا کردن. عموم مفسران میگن این ذیل آیه اشاره دارد به دو نقطه خطرخیز که در انسان مطرحه. انسان از دو جهت ممکن است به زمین بخوره. در عین اینکه قابلیت دارد بزرگترین امانت الهی که مقام خلافت اللهی است اون را به دوش بکشد، قابلیتی که فرشته ها اون را نداشتن، هیچ موجود آسمانی زمینی این قابلیت را نداشت، انسان این قابلیت را داشت. اما با همه اینا برای انسان دو نقطه خطرخیز است. انسان از دو جا ضربه پذیره: یک جهل، دو ظلم. اما اکثرا ما آدمیان از ظلم زمین میخوریم تا از جهل. به عبارت دیگر دو عامل باعث میشد که ما نتونیم این قابلیت برای به دوش کشیدن بزرگترین امانت را، این قابلیت را به فعلیت تبدیل کنیم. یک جهل ماست. جهل. جهل ما به کی؟ به چی؟ جهل ما به خدا. جهل ما به خودمون، جهل ما به قوانینی که خدا در هستی قرار داده. و همچنین جهل به اون دستوراتی که با عمل به اونها ما میتوانیم این قابلیت رو تبدیل به فعلیت کنیم. کل اون چرا که ما ازش به حلال و حرام تعبیر میکنیم، تکالیف شرعی، اینها زمین ساز تکامل ما هستن دیگه. جهل به اینها، جهل به خودمون، جهل به قوانین حاکم برستی، جهل به خدا، همه این اقسام جهل باید بشه که ما نتونیم اون امانت را در عمل وظیفه‌مون را نسبت به او انجام بدیم. اما قرآن می‌فرماید شما انسان‌ها بیش از این که از جهل زمین بخورید از ظلم زمین خورد. ظلم چی است؟ ظلم به کار نگرفتن از ما اراده است. ظلم عبارت از سستی است. ظلم عبارت این است که مطابق علممون عمل نکنیم. اگر ما مطابق علممون عمل نکنیم ظالمیم. بله، ظلم ها دو گونه است. بعضی وقتا ما چون نمیدانیم ستم میکنیم، حق و باطل را تشخیص نمیدیم ستم میکنیم، خیر و شر را تشخیص نمیدیم ستم میکنیم. اما اکثر موارد این است که ما خیر و شر را تشخیص میدیم، حق و باطل را تشخیص میدیم، اما در مقام عمل شهواتمون، تمایلاتمون اجازه نمیده که جانبداری از حق کنیم و از باطل دور. کی میشه ظلم؟ پس ظلم دو گونه است: ظلم برآمده از نادانی به اضافه حاکمیت نفس اماره، دو ظلم برآمده از حاکمیت نفس اماره. قرآن میفهمد اکثر شما در مورد علم و معرفت و وظیفه مشکلی نداری، وظیفه خودتون رو تشخیص میدید، خیر از شر رو تشخیص میدید، منتهاش گرفتار نفس اماره اید. این معنی است که اکثر مفسرین از این آیه ارائه دادن. اما مرحوم امام یه معنای دیگری از این آیه ارائه داده است که بر اساس این معنا صدر و ذیل آیه یکسان است. صدر و ذیل آیه یه مطلب رو میگه. صدرش میگد انسان قابلیت حمل امانتی را داشت و دارد که بقیه نداشتن و ندارند. ذیلش هم دلیلش رو میگه، چرا انسان چنین قابلیتی داره،
چرا انسان چنین
قابلیتی دارد. بله میفرماد به خاطر اینکه ظلوم و جهوله. خب ظلوم جهوله چطور به انسان قابلیت میده؟ میفرماد به خاطر اینکه خودش را کنار میذاره. انسان تنها موجودی است که میتوند از خودخواهی به صورت کامل بیرون بره. این میشه ظلم، ظلم به خودش، که این ظلم به خودش در واقع برای انسان کماله و جهل به خودش، به خودش توجه نکن،
یعنی خود رو
نبینه.
نیست کرده بله.
نه خودش را ببیند و نه به خواهش‌های خودش ترتیب اثر بده. ظلوم است یعنی چه؟ خانم بکاری؟
یعنی خودش میتونه
ظلوم است یعنی به خواهش‌های خودش بی‌توجه است. جهول است یعنی چه؟
میتونه
خودش اصلا خودش را نمی‌بینه. خودش بی‌توجه است.
بس به خاطر همین خداوند پشت این فهم حال هر انسان میگه به نمکان از علم انجام. من همیشه فکر میکردم چرا این خدا
اینم یه معناست. کدوم ها درست تر است؟ میشه گفت هر دوش درست است، منتهاش در دو سطحه. انشالله حالا یه بحثی تعبیر تفسیری وقتی باشه معذرتون عرض کنیم، در جای خودش هست که اینها مراتب طولی معناست و همه شون هم درسته.
این دو دومت و ظلم و جهول به نظر میاد اصلا یکی هم باشه، چون آیه ذکر بیرون سیه ولی نمیگه که خدای من از ظالم هستم، و ترجمه میکنن یعنی من معرفت ندارم، جهل دارم. خب این ظلم معنی جهل رو پیدا میکنه.
بس کردم اون معنای برداشت ظاهریه. معنای برداشت ظاهری این است که ظلم عبارت از اونجایی است که ما حقی را تشخیص دادیم، باطلی را تشخیص دادیم، ولی عملاً اراده پیدا نکردیم که بیایم از حق حمایت کنیم. هواها، هوسها، تمایلات ما را واداشت که بریم سمت باطل. این میشه ظلم.
در مورد تبعیه نفسیت ما
ظلم اندیشه‌ای که جهل بشه.
خلاصه این معنا دو جور معنا شده. این بخش این آیه و هازا مقام او ادنا اخیرت و مقامات الانسان، این که انسان برسد به این، این که میگیم ظلومن جهولا، یعنی دیگه نه برای او خواهشی مانده باشد و نه برای او نفسی مانده باشد، نه برای او نفسی مانده باشد. این اشاره دارد به همونی که در سوره مبارکه نجم آمده است: ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. آقا این آیه نهو کان ظلومن جهولا بر اساس معنایی که امام ارائه دادند یه نکته لطیفی توش دارد، حفاظه شد بگیم نشما. اون چیه؟ این اشاره داره به مراتب سیر آدمی. در مراتب سیر انسان ابتدا فنای اراده خودش و همه اراده هستی را در خدا شهود می کند که بهش میگن فنای افعالی. اگر ما فنای اراده خودمون را در اراده حق شهود کنیم، به مقام فنای افعالی رسیدیم که در کنارش برای ما یک توحید افعالی مطرح میشه.
فنای اراده خودمون رو
در اراده حق ببینیم. سالک در سلوک خودش اول به اینجا میرسد که مییابد لا مؤثر فی الوجود الا الله. این لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی که مییابد تمام اراده ها در اراده حق فانی هست. این آیه شریفه رو با وجودش لمس میکنه. کدوم آیه؟ این آیه: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. مشیت شما تابع مشیت خداست. تا خدا نخواد شما هیچ چیزی رو نمیتونید اراده کنید. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. هرچرا شما در ذهن و وجودتون اراده کردید، این معناش اینه که خدا به شما اجازه چی داده؟ اجازه اراده داده. بله، کل اون چی که عنوان افعال است ما میفهمیم که اصلش مال خداست. اتزرعونه ام نحن الزارع؟ ولی اونم هست، مثلا میفهمد ما زارع نیستیم، زارع خداست. حتی ما حارث هم نیستیم. حارث با سه سنخته. حارث یعنی بذر پاش. کشاورز حارث است، بذر را می کشه. خدا زارع است. اما اگر به دیده دقت نگاه کنیم، حتی خدا حارث هم هست و ما زارع، ما حارث هم نیستیم. این کسی هم که داره بعض را می پاچد، این هم باز در روبه. پس در قوس سعود سالک اول فنای اراده خودش را در حق لمس می کن. در مرتبه بالاتر فنای کمالات خودش را در حق لمس می کند و در مرتبه سوم فنای ذات خودش را در حق حس می کند. حالا بیا سراغ این آیه شریفه. فنای ذات خودش را در ذات حق حس میکنه، لمس میکنه. حالا این آیه شریفه میگه انه کان ظلوما جهولا. در ابتدا سالک ظلوم میشه. یعنی چی؟ یعنی خواستش در خواست حق فانی میشه، به خواست خودش ترتیب اثر نمیده. ظلم یعنی این، به خواست خودش ترتیب اثر میشه. شاهش ها و نیازهای نفس را زیر پا میذاره. این ظلم است. در مرحله بعد وجود خودشو نمیبینه، میشه جهولا. بل لم یکن ها هنا مقام ولا صاحب مقام. او ادنا گفت این او ادنا همون مقامیست که انسان در اونجا دیگه براش فناء تام حاصل میشد. در اون مقام براش نه اراده ای میماند نه توجهی به خودی. انه کان ظلوما جهولا. لم یکن ها هنا مقام، بلکه در اینجا اصلا مقامی در کار نیست. یعنی اختصام به مقام او ادنا میرسد دیگه برای انسان مقامی و صاحب مقامی نیست. چرا؟ برای اینکه خودی اونجا دیگه در کار نیست. وقتی خودی در کار نباشد مقام و صاحب مقام معنا نداره. مقام نیاز داره به اینکه یه صاحب مقامی باشه. وقتی در اون مرتبه فنا تام برای من وجودی در کار نباشد دیگه مقام و صاحب مقام دیگه معنا نداره. و هذا مقام الحیمان المشار الی به قوله تعالی نون والقلب ما یسترون. این همون مقام حیمانی است که در آیه شریفه نون والقلب ما یسترون طبق بعضی از احتمالات بهش اشاره شده است. متاسفانه در این متنی که الان در اختیار من است حاشیه امام نیامده است، اما در این ترجمه ای که از آقای فهری است امام خودش اینجا یه حاشیه ای داره، خودشون از امام خودشون یه حاشیه ای است. حاشیه امام این است، این آیه شبه نون و القلب ما یسترون را تفسیر میکنن. آقا این نون چیه؟ این نون را دقت کنید، این نون چی است؟ خانم رحمانی، این یک نیم دایره است. نون یه نیم دایره است، داخل این نیم دایره یه چیه؟ یه نقطه است. حالا این نیم دایره چیه؟ این نقطه چیه؟ فَإِنَّ نون اشارتون الى الملائکت المحیمنه. فَإِنَّ نون اشارتون الى الملائکه المهیمنه الذين استقرقوا في ذاته تعالی. این نون اشاره داره به اون فرشتگانی که معشوم به فرشتگان مهیمنه این مهیمه است. نون چه معنی داره؟ مهیمه است، مهیمنه نیست. چه خواجه مهیمه نون نداره آقا. نون اشارتون الى الملائکه المهیمه، مهیمنه نیستش، نون نداره آقا. فرشتگانی که براشون هیمان حاصل شده، فرشتگان مهیمه کدام فرشتگانه؟ الذین استغرقوا فی ذاته تعالی، اونهایی که غرق عشق خدا هستن، در ذات خدا خودشون را غرق میبینن. و یکون لهم به مشاهدت جمالهی و تجلیات ذاتهی هیمانون، به واسطه اینکه جمال و تجلیات ذات حق را مشاهده میکنن، برای اینها هیمان نوعی حیرت، نوعی از خود بی خود شدن پیدا شده است. و لحاظا کانت صورت هل کتبیه اقرب الى دائرت تامه. بنابراین اگر ما بخوایم این حالت هیمان را که این فرشته ها دارن این را با یک شکلی ترسیم کنیم، به چه شکلی میتونیم ترسیم کنیم؟ به صورت یک میم دایره. لحاظا کانت صورت الکتبیه اقرب الى دائرت تامه و کان طرفاه متوجهن الى السما و کانت کالمتحیر حول النقطه المرکزیه. یه چیزی بذار بیرون بگم تا بعد برگردم اینجا. مرحوم امام در مصباح الهدایه مشکات اول سخنی را از ارسطو نقل کرده است. اونجا می‌فرماید ارسطو گفته است، فرموده است اگه بخوایم حقایق مجرد را در قالب صورت‌های مادی ترسیم کنیم، اگر عقل اول را به عنوان حقیقت مجرد، اگر فرشتگان را که حقایق مجردن، خصوصا فرشته هایی که اینا هیچ توجهی به کثرت ندارن، اگر اینا را بخوایم با شکل مادی ترسیم کنیم، نزدیکترین صورت صورت دایره است. تو بین اشکال هندسی شکل دایره از بین همه اشکال بهترین در واقع ابزار است که انسان بتوند حقایق مجرد از طریق اینها ممثل کند، در خودش متصور کند، تصور کند. چرا؟ چرا اگر بخوایم حقایق مجرد را در قالب ماده ترسیم کنیم، نزدیکترین صورت صورت چیه؟ صورت دایره است. میفرماید دلیلش اینه، چون تو بین اشکال هندسی تنها دایره است که زاویه نداره، گوشه نداره، گوشه نداره، تمام اشکال گوشه داره، دایره چی؟ دایره گوشه نداره، زاویه نداره،
پا و سرش یکیه.
و حقایق مجرد حقایق تک‌بعدی هست، اما وقتی تو عالم ماده میاد حقایق سه‌بعدی، بلکه به قول جناب صدرا حقایق چهار‌بعدی هستند: طول و عرض و عمق و بعد زمان، چون بعد زمان رو هم اضافه کرد. اما حقایق مجرد تک‌بعدی هستند. تک‌بعدی هستند یعنی چه؟ یعنی زاویه ندارن، حد ندارن، چی؟
جهت
ندارن. احسنت. این یه مطلب دستم باشه. مطلب دوم، یه بحثی را بزرگان فیلسوفان یونان مثل فیثاغورس مطرح کردن، در این که مبدأ عالم از چیست. فیثاغورس میگه مبدأ عالم عدده. مبدأ عالم عدد. خب در این که مبدأ عالم عدد است، حرفای زیادی گفته شده. یعنی چی؟ یعنی عدد یک مبدأ عالم است. چطور مبدأ یک، عدد یک مبدأ عالم است؟ چون اعداد شروعشون از چیه؟ یک. در جواب گفتن آقا این عدد یک در واقع یا تکرار شده یا پیچ و خم پیدا کرده، اعداد دیگه ازش درست شده. خب خود عدد یک اصلش چی بود؟ عدد یک یه دایره توپر. این نقطه را بازش کنید. اگر دسترش را باز کنید، اول ببینید، اگه میشون که براتون نشون میدارم، دختر را ببینید، یک تکش را پاک کنید، دهنش باز میشه. حقتالا اگر بخوایم حقیقتش را ترسیم کنیم، مثل یه دایره توپ هست که اراده کرد هویتش ظهور بید. خب چه اتفاقی افتاد؟ از این دایره یه گوشش باز شد، دهن باز شد، مثل این نون. حالا این نون بر قلم رو نگاه کنید، شد مثل این نون. این دایره باز شد، شد مثل این نون. میفرماید امام اینجا میفرماید
فیثاغورس
چی شد؟ همین میگه، میگه چون میگه شروع هستی از عدده، ولی بیان نمی کنه چی است. بزرگان بعد آمدن اینو تحلیل کردن که آقا منظور این عددی یک این کلام تو ذهن ماست نیست، منظور یه حقیقت واحدی است که اون حقیقت واحد صورت‌های متعدد به خودش گرفته و به صورت کثرات ظهور می‌کرد.
این نون
شده
که این نون
با یه نقطه داره. بله. حالا این نقطه چیه؟ اون نقطه ذات الهی است. اون ذات که از بین نمیره که آقا. این دایره کل کثراتن که متوجه اون نقطه هستند. حالا این فرشته های مهیمن به این نقطه توجه دارن، بقیه در حق وجودشون این توجه هست ولی گرفتار خود.